بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که یک شبهه القا شده و او اینی که انقدر شما دم زدید از اینکه ولایت جائر ممنوعه و حتی فرمودید اصل ولایت کسی که منصوب از قبل ذات حق متعال نباشه، اصل ولایتش حرمت به ذات داره، میگن این حرف ها با فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام سازگار نیست، زیرا امیر المؤمنین در اون جمله معروف وقتی که خوارج نهروان گفتن لا حکم الا لله، حضرت فرمود کلمت حق یراد به الباطل، بعد فرمودن به این که کلمت حقا یراد به الباطل، نعم لا حکم الا لله ولیکن هؤلاء یقولون لا امرت الا لله. بعد فرمود این خوارج بدبخت یک چیز را شنیدن از قرآن، بله قرآن فرموده لا حکم الا لله، ولی اینها بد برداشت کردن، نفهمیدن قرآن فرموده حکم و دستور از برای خداست، اما نگفته که ریاست و امارت در مردم هم برای خداست، بله اون امارت تکوینی که معلوم برای ذات حق متعاله، اما این امارت تشریعی که جهان را تشریع از کنم که جامعه را باید سیاست کنه، این که برای خدا در عالم عرش و در عالم غیب قرار نگرفته. فرمود کلمت حق یراد و به الباطل، چرا؟ نه لا حکم الا لله ولیکن هؤلاء یقولون لا امرت الا لله، امارت هم مخصوص خداست. این حرف غلطیه. بعد فرمود انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر یعمل فی امرأته المؤمن و یستمتع فیها الکافر و یبلغ الله فیها الاجل و یجمع به الفی و یقاتل به العدو و یأمن به السبل و یأخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح بر و یستراح من فاجر. به حق کلام علیین علی الکلام و ما قاله المرتضی مرتضی. لعنت بکن کسانی که به قول مرحوم سید اسماعیل هندی گفت که ولقد ساووک به من ناووک و هل ساوو نعلی قنبر. آقا اینا آمدن علی را با کسی مقایسه کردن که اونها هل صاب و نعلی قنبر، کفش قنبر علی می شدن. ببین چقدر زیبا حضرت میگه، میفرماد که بله امر و امارت و ریاست جامعه منم برای خدا نیست، چون خدای متعال بنا نیست که مردم را بیاد و در منصب امارت ریاست بنشینه. بله هر جامعه نیاز داره هم به قانون و هم به مجری قانون که مردم را از کنم بر اساس قانون رهبری کنه. بله خب بالاخره قانون مجری میخواد، مجری قانون میفرماد بر باشه یا فاجر. در این جمله گفته است لابد للناس، ناگزیر است، لابد للناس من امیر بر او فاجر، باید در جامعه یک امیری باشه که این امیر جامعه را سیاست کنه. حال این امیر چه نیکوکار باشه یا فاجر، که یعمل و مخبر و فاجر هم که باشه، یعمل و فی امرأته المؤمن، حالا برای فرض کنید محمد رضا شاه پهلوی هم باشه، مؤمن در امارت و سیاست و او عمل عبادت خودش انجام میده، کارهای خیر رو انجام میده، و یه سمت افیه الکافر، کافرم در همون زندگی عادی خودش، روزمزه خودش بهرمند میشه، استفاده میکنه، میخواد کشاورد دنبال کشاوردش میره، تاجر مثل فرض کنه ارغانیان دنبال تجارتش میره، ساختمان اینچنینی پلاسکور میسازه، نمیدونم کافر مؤمن، هر کسی در بهنه در جامعه‌ای که بالاخره حکومت قرار بگیره و در رأس حکومت هم حاکمی قرار بگیره که جامعه را رهبری میکنه، بالاخره در این جامعه هم مؤمن انتفاع میبره، یعمل مؤمن فی امرأته المؤمن و یستمتع فیه الکافر، کافرم استمتاع میبره، و یبلغ الله فیه الاجل، خدای هم مرگ مردم را میرسانه به آخر. یعنی خیلی فرق داره جامعه‌ای که همش استرس و استراب و ناراحتی و جنگ و جدال باشه و اینکه جامعه‌ای درش امنیت باشه که مردم قهرن به طبیعت خودشون زندگی میکنن تا وقتی که مرگ فرا برسه. و یبلغ فیه الاجل و یجمع به الفی، به وسیله همین امیر فی جمع میشه، منافع جمع میشه، حالا فی مالیات، ضرائب، معادن، هرچی که بالاخره هست، درآمدهای مختلفی که مردم دارن جمع میشه، و یقاتل به العدو، به برکت همین امیر دشمنان باشه مقاتله میشه. همیشه آقایون بدانید در طول تاریخ بشریت هر کشوری که منضبط بوده و قدرتمند بوده نمیتونسته بهش حمله کنن دیگران، اما کشوری که درش فوضا بوده و حکومت درستی برقرار نبوده طبعا لشکر جنگ درگیر میشه و به آسانی میتونن بر اون جمعیتی که درش فوضا و بی نظمی باشه غالب بشن. و لذا میگه این امیر و یکی از خواصش هم اینه که و یقاتل به العدو، دشمن را از بین میبره، و یعمل به السبل. خب از کنیم که حالا شما ها ما هم با خیلی یادمون نمیاد قبل از حکومت رضا شاه یکی از بلاهای بزرگ این داستانهای ترکمن ها بودن. این ترکمن ها که ما خیلی شهرجا خودم یک کسی پیره مردی که میگو من گرفتار ترکمن ها شدن و به چه بدبختی که گرفتار شدم که چقدر من پیادر چندین فرسخ میدویده مقابل اسباشون. خب اون تاریخ من یادمه که البته من بچه بودم ولی از قصه ترکمن ها یادم نمیاد، ولیکن در همه خانه های مردم یه انبارهای زیرزمینی درست میکردن، اجناسشون در این انبارهای زیرزمینی چیزهای قیمتیشون رو میذاشتن، کوچه ها هم عمدن باریک درست میکردن که اسب های ترکمن ها غیر از ذلک نتونن بیان. من معمولا سورهایی هم که در اطراف بلاد میکشیدن همه به خاطر این بود که از شر دشمن محفوظ باشن. من از ولی من این رو من یاد در بچگی خودمون که در توی خانه ها از کنم به خاطر این که هم نتوانن این ترکمن ها و دوزها حمله بکنن کوچه ها رو طور درست میکنن که نتوانه اسب بعدش رفت و آمد بکنه، فقط یک آدم تنها بتونه مراجع کنه، و به هر خانه هم برای خودشون انبارهای مخصوص زیرزمینی درست میکنن که در شرایط خاص اونجا قرار داده بشه. طبعا همین رضاشاه آمد، یکی از خدمات همین رضاشاه بدبخت کرد این بود که آمد واقعا امنیت در کشور ایجاد کرد، تمام شر اینها را کند، از اطراف دیگر از طرف افغانستان حمله های مکرری به طرف به ایران می شد و همینطور از طرف شیخ خزعل در عرض کنم که کرد کجا منطقه جنوب، نظام میگه به هر حال و یقاتل به العدو و یعمن به السبول خان عرض کنم طریقا و یعخذ به للضعیف من القوی، علاوه بر دادگستری هم همینا تشکیل دادن، هدف از تشکیل دادن دادگستری هم همین بود که بقول خود نمیشن دادگستری، محلی که داد مظلوم از ظالم گرفته بشه و یعنی او خزنه بهی لزعیف من القوی حتی یسریح برون، اون که نیکیگاره اون راحت زندگی کنه در امنیت باشه و یستلاح بهی من فاجره، از شر دشمن فاجر هم در راحت زندگی کنه. خب دقت کنید این روایت که به این مضمون دو روایت دیگر هم از خود مولا امیر المومنی علیه السلام صادر شده که بالاخره این تثبیت میکنه حکومت فاجر را، حتی بگه بالاخره لابد للناس من امیر بر او فاجر، باید در جامعه بالاخره امیری باشه به حکومتی باشه که در رأس اون حکومت هم یا عادل باشه یا فاجر، عادل بود هم نعم المطلوب، نبود فاجر بود هم باز نعم المطلوب، بازم بالاخره فاجر هم بهتر. خب به این مضمون روایات دیگری هم در مقام آمده، حالا من دو سه تا دیگه روایتی رو که از ائمه بعد آمده که دوستان، البته این که من توی مجله یه آقای نوشته آفرین قشنگم نوشته بینی و بیننده، چند تا دیگر روایت همین ایشون جمع آوری که در اینجا که این روایت ها را من به عرضتون این که نهج البلاغه یه آدرس میخواد که فاضل معاصر ملاحظه کنید روایات دیگر که این روایت هم از نظر سند حالا داستان بدم نبود این عرض کنم، خدا رحمتش کنه مرحوم استاد آقا خویی هم به مناسبت اون جمله ای که از کنم که در حکومت فرمود که نباید در بلدی که اعلم وجود داره غیر اعلم حکومت کنه، در اون داستان از کنم نامی که آقا امیر المومنین به مالک اشتر نوشته است، اختل الحکم بین رعیت که اعلمهم، برای حکم و حکومت اعلم را انتخاب کن. ایشون در اون جایی فرمود که خب این روایت از کنم در نهج البلاغه است و مثلا نهج البلاغه سند نداره، ولی خب این از حرف هاییست که بسیار واقعا ناگواره، کی میتونه مثل امیر المومنی این طور حرف بزنه، کی میتونه این مطال به این زیبایی که واقعا دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، حالا قطع نظر از فصاحت و بلاغتش بمانه این مضامین عالی، من وقتی نگاه میکردم در این خطبه شقشقیه که بالاخره اعتراض میکنن که این مال سید رضی است، مفصلا اونجا بعد شده ابن ابل حدید میگه از استادم سوال کردم کی گفته کی میتونه مثل علی اینطور صحبت کنه، ین حدر ان نسیل ولا یرقا الیتیر، این مزامین به این بلندی و به این بلعسک و بزرگی. بعد میگه به این که تمام عرب جمع بشن به این زیبایی نمیتونن مطلبی را بگن که قیمت کن لمر ان ما یحسن او، میگه اگه تمام جهان جمع میشدن این اصلا نیاد میکنه آقای بن ابوالحدید به این زیبایی و جامعی نمیتونستن در این کلام کوتاه این همه مطالب را بیان کنن که قیمت کل امرئ ما یحسن، ولذا این کمال کم لطفیه که ما در سند نهج البلاغه خدشه کنیم، علاوه بر اینکه جزاهم الله خیرا فضلای جمع شده و اسناد بسیاری از این روایات و کتب نهج البلاغه را در آوردن که برخی از اینها قبل از سید رضی در حتی کتب عام آمده، دیگران شنید. بنابراین خدشه در سند که ما نمیتونیم بکنیم، حالا از اون بگذاریم، روایات دیگری که دو تا دیگه به همین مضمون از مولا امیر المومنینه، باز مناطبی دیگه از ائمه بعد، ملاحظه فرمایید این روایت معتبره. ابی خدیجه قال قال لی ابو عبدالله، ابی خدیجه سالم ابن مکرم معتبر است، موثق. سند هم تا ابی خدیجه معتبره، ولی متاسفانه ایشون آدرسی که داده از بهار آدرس داده، بعد بهار هم میگه از شرایع مرحوم از شرع الاسلام مرحوم صدوق. البته من نتونستم دیگه در مسائل این پیدا کنم، قاطعا هست. قال ابو عبدالله علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا. بله، روایت دیگری که به اصطلاح صحیح هم هست و باز به همین مضمون دلالت داره، قال امام صادق علیه السلام قال لا یصلح الناس الا به امام ولا یصلح الارض الا به ذالک. لا یصلح الناس الا به امام، نگفت امام عادل. بالاخره هر جامعه‌ای نیاز داره به یک امامی و رئیسی که در رأس جامعه قرار بگیره، همونطور که زمین هم لا یصلح الا بذالک. معلومه اگر در یک جامعه نباشه حکومتی و از کنم در رأس هم یک حاکم قویه، مردم نمیتونن در اون جامعه زندگی کنن. روایت دیگر که این هم معتبره، قال امام صادق لا یصلح الناس الا امام الا امام عادل و امام فاجر. ان الله عز وجل يقول وجعلناهم ائمه يهدون بامرا وقال وجعلناهم ائمه يدعون الى النار. هر دو هست، هم جمعیت امامی که یدعو الناس الى النار و هم امامی که یدعو الناس الى اسکن عدل و حکومت. روایت بعد این هم با سندش معتبره، سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول فسار ابراهیم به جمیع ما معه. حضرت ابراهیم بعد اینکه بنا شد از بابل خارج بشه و بره به طرف کنعان، با تمام مال و منالی که داشت و گستاندهای فراوانی که داشت حرکت کرد و خرج الملک معه. بعد داستان شیطمن شنیدید که آمد اونجا و آخر آمدن متعرضش بشن و حضرت ابراهیم سلام الله علیه اون داستان معروف که دست به آسمان بلند کرد و دست طرف خشکید. و بعد به هر حال ابراهیم سار یعنی سیر کرد به جمیع ما معه و خرج الملک معه یمشی خلف ابراهیم. بعد از حضرت ابراهیم اون مقام بزرگواری که دید، ادب به خرج داد، پشت سر حضرت ابراهیم به عنوان بدرقه را افتاد. اعظاماً به ابراهیم و هیبتاً له. به خاطر این از کنه که دنبال حضرت ابراهیم را افتاد، عظمت حضرت ابراهیم. فأوحی الله تبارک و تعالی الی ابراهیم ان قف ولا تمشی قدام الجبار المسلط. یا مسلط، فرمود که بیس، تو جلوی این راه نرو، جلوی این مرد جبار و این ملک راه نرو. و بلا تمش قدام الجبار المسلط و یمشی هو خلفوک ولکن اجعله امامک بمشه و عظمه و بحبه و فانه مسلطن ولا بد من امرئ في الارض بره او فاجره. باید زمین بالاخره یک سلطانی باشه یا حاکمی در رأس قرار بگیره، حالا یا بر یا فاجر. بنابراین فوقف ابراهیم و قال للملک امزه فان الهی اوها الی عصا ان اعظمک و اهابک و ان اقدمک امامی و امشی خلفک اجلالا لک. فقال له الملک فقال له الملک اوها الیک بهذا، اینطور خدا بهت وحی کرد. فقال له ابراهیم نعم. فقال له الملک اشهد ان الهك لرفیق حلیم کریم و انک ترقبنی فی دینک. قال ودعه الملک. ملک عرض کنم این چند روایت هم دلیل برای اینه که بالاخره باید در جامعه یک رهبری، امیری، اسمش امام بگذاریم، امیر بگذاریم، باشه که جامعه در ظل اون وجود او زندگی کنند و رفعش مشکلات بشه. گفتند به این که پس این دلیل بر امضاه، چطور شما میگید که آقا ولایت جائر حرامه، همکاری با جائر حرامه، حتی اسم در دیوان جائر نوشتن حرامه، همه اینها را به این شدت مورد نهی قرار دادی؟ این با این فرمایشات که دلیل بر امضاء حکومت جائر سازگار نیست. گاهی این توهم پیش آمد میکنه. در جواب اینها مسائلی که گفته شده و از زیاده، حالا یکی میگن که بعضی از چیزا دیگه شاهده در مقابل نص، این همه روایاتی که وارد شده در حرمت آنه با اونها بمانه، ولی یه تفسیری که به نظر میاد درست باشه اینه که حضرت در اینجا نه در مقام حکم انشائی هست، بلکه در مقام ارشاد به یک امر عقلیه. لابد للناس من امیر بر او فاجر، این چیز طبیعی در هر جامعه. میخواد حضرت بگوید بین که هرج و مرج کار غلطیه، فوضا و بی نظمی در جامعه حرف غلطیه. علیکم به نظم امرکم. اینکه جامعه هیچ سربری نداشته، حاکمی نباشه، حکومتی در جامعه قرار نگیره، خب این معلومه چه بدبختی خواهد آمد. هر کسی به دیگری تعدی میکنه، تجاوز میکنه، نه ناموس کسی در امنه، نه مال کسی در امنه، نه ضعیف بدبخت قدرت تکلم داره و نه قوی گردن کلوف از جنایت خودش دست برمیداره. اینجا حضرت در حقیقت میخواد ارشاد کنه یه امر طبیعی، و آن اینی که بالاخره در طبیعت هر جامعه این نهفته شده که باید یک حکومتی باشه که جمعیت را سیاست کنه و جامعه را اداره کنه. این نه معنیش امضاء حکومت فاجره، معنیش این نیست که ما خود حضرت بگوید که فاجر هم اگر قرار گرفت درسته و به جایه و خوبه، بلکه حضرت میخواد در این مقام باشه که میخواد بگوید که بالاخره هر جمعه این احمقای خوارج نهروان میگن هیچ امیری در جامعه نباید باشه، پس چی؟ همیتونه هر جمعه بشه؟ گرچه این خبیث و اخیره رو عبدالله ابن فلان رواسی رو آمدن در امیر خودشون قرار دادن، چون برهی از زمان میگفتن امیر یعنی چه؟ هر کسی که بالاخره احکام خدا که معلومه، ما باید به احکام خدا عمل کنیم. با اون همه جنایات از اونها صادر شد، میگن یک مشکلی بزرگی که اصحاب سید الشهدا را به عنوان خوارج معرفی کردن این بود که بعد از اینکه این خوارج درست شدن، در حکومت معاویه هم اینها دست از جنایات بر نمی داشتن، روی همون تفکرات غلطی که در ذهن اینها آمده بود، مثل همین داعشی مسلک ها، وهابی مسلک ها، اینا به هر جایی میشد هم نمی کردن همه مردم را که میگفتن هر کسی مرتکب کبیره بشه خون او مباهه، هر چوندری هم هر بدبختی را که میدید میکش، به حساب این که تو از کنم که هر خلاف حکم خدا عمل کردی پس خونت مباهه. اون وقت اینا اونقدر جنایت در هر جایی که میرفتن جنایت میکردن که یک رعب و وحشت بزرگی در جامعه ایجاد کرده بودن و هر جایی که اینها قدم میداشتن به عنوان خوارج خارجی مردم میترسیدند و از اینها متنفر بودند. این لانجیب یزید و اصحاب یزید برای اینکه اصحابت کنم که خانواده سید الشهدا سلام الله علیه را مورد اهانت مردم قرار بدن در همه جا علنی کرده بودن که خارجی ها را ما داریم میاریم. مردم هم بر اساس اینکه خارجی ها معناش همین نسبیه داعش فعلی بوده همه جا از اینها وحشت داشتن، از اینکه مغلوب شده بودن همه جا خوشحال بودن. این لقب خارجی که داده بودن به اصحاب سید شهدا و از کن خانواده سید شهدا برای این بود که مردم هم اینقدر اظهار خوشحالی میکردن شعف میکردن به این جهت. و هر حال در این جمله امیر المومنین به این نهت جهت اشاره میخواد بگوید که فوضا و بی نظمی و هرج و مرج غلطه، بالاخره در جامعه باید حکومت باشه و در رأس حکومت هم یک انسان قدرتمندی قرار بگیره. حالا قدرتمند اگر بر بود بر، اگر هم بر نبود لااقل، خب ما میبینیم لااقل برکت همین رضاشاه نانجیب و این همه با از کنه امنیت در کشور ایران آمد، این همه راه ها ساخته شد، این همه از کنه که میگفتن در تاریخ داره چهار عباسی رضا شاه بر قند شکر اضافه کرد، خط سراسری به خرمشاه تا بندر پهلوی را ساخت با اون تونل های کزا و با اون عرض کنم که پل ورس که تا از افتخارات است که مدت ها روی اسکناس ها عکس گرام می کشیدن. حضرت میخواد اینه بفرماید، نمیخواد امضا کنه حکومت فاجر را و حکومت طاغی را. دلیل بر این که امضا نمی‌کنه روایت ابی خدیجه و مقبولی عمر ابن حنظله و امثال زاره که حضرت میگه هر کسی که به اینها مراجعه کنه و اینها را حکم قرار بده فقط راجع الی الجبت و طاغوت. بعد هم تمثل میکنه به آیه شریفه که بالاخره در اون آیه خداوند متعال میفرماید به این که رجوع به اینها رجوع به جبت و طاغوت است، فقط عمر و انیت فروبه. بنابراین امضا نیست که بعضی توهم کردن که معنای فرمایش امیرالمؤمنین امضای حکومت جائره، این حرف نیست، بلکه امیر المؤمنین میخواد در مقابل خوارجی که اونطور طالب ناامنی و غلط بودن از اول که وارد شدن در بصره شکم اون قضا رو پاره کردند و بعد هم اون جنایات رو متاسفانه مرتکب شدن که آقا امیر المؤمنین به عنوان قصاص وارد شد بر اونها، گفت شما اون جانیان را به ما بسپرید و متاسفانه طلحه و زبیر نکردن این کار را، بعد اینکه خوارج تشکیل شدن، این حضرت میخواد بگه اون هر جمر غلطه، بالاخره در هر جامعه‌ای باید حکومت اولا باشه و قوانین باشه و حاکمی هم در رأس قرار داشته باشه که امنیت در جامعه ایجاد کنه. پس نگید که آقا این ادله شاهد اینه که حکومت جائر هم ممضاست و امضا شده، دلالت بر این نداره. بسیار خوب، بعد وارد بشیم مسئله بعدی که مورد بحث کنه سخنه اینه. مرحوم شیخ وارد میشه در جوائز سلطان. از کنم فضلای محترم، ما مسلمه که در تعداد زیادی از روایات داریم که در عصر ائمه معصومین که حکومت در دست بنی عباس یا ائمه بود، ائمه ما اجازه می دادن که حتی از کنم که پادشاهان جور، خلفای جور اگر چیزی به یک شیعی میدادن اجازه میدادن که در آن مال تصرف کنه. بلکه با کمال اسف الان بی ادبی نشه، معروفه که امام حسن به امام حسین هم حتی از معاویه پذیرفتن جوائز اهدایات معاویه را. خب داستان عبدالله بن یقطر هم معروف. این که در روایات ما این مقدار مسلمه که اگر خلفاء جور چیزی را به یک شیعی میدادن مورد قبول بود و اون شیعه هم حق داشت بگیره و امام هم امضا میکرد و اجازه تصرف درش میداد. این مسئله را مفروغون ان بگیری. حالا بعد برای این اساس طبعا یه شبهه پیش میاد و اون شبهه اینه که اموالی که همین سلاطین جور به شیعیان میدادن توشون مال غصبی زیاد بود. اقل مقدار غصب این بود که خب اینها خراج و مقاسم و زکوات را از مردم میگرفتن، خب غاصب بودن، مثل یک گردن کلوشی در یک درای سایی وارد بشه از مردم زور بگیره خب بعد بده به دیگران. خب یکی از مشکلاتی که در اینها بود که شیعیان را وادار به سؤال میکرد همین بود که خب آقا این آقایون اموال را میگیرن بدون اینکه حق تصرف در این اموال داشته باشن به ما هم میدن. از طرفی اینها پول زور هم از مردم خیلی میگرفتن، خلفاء جور فراوان از مردم پولهای قسمی میگرفتن. بله در این حال امام اجازه داد، فرمود جوائز سلطان برای شما شیعیان حلاله. این بحث قهرن در میگره به این که خب از یک طرف تو این اموالی که به اینها داده میشده خب بعضیش بیت المال بوده که میدادن، خیلی خب بیت المال قابل حله، بالاخره بیت المال به دست امام عادلن که بود به شیعیان داده میشد، حالا به دست فاجری هم که هست مال خود شیعیان و مردم بوده بهشون داده میشده. اما خب کنار این خلفاء جور مالهای قصبی فراوانی هم داشتن. در این حال ائمه اجازه میدادن که جوائز سلطان گرفته بشه. خب این چه راهی داره؟ ما هم که در بحث‌های دیروز و پرروز ثابت کردیم که مراد از سلطان جائر خصوص مخالفین نیستن، بلکه سلطان‌های از کنم که شیعه هم اگر جائر بودن امثال رضا شاه و امثال او، اینها هم همین حکم داشتن. خب حالا چطوری بکنیم؟ بعد از این آیه این حکم تسری داده میشه در سراغ دوزهایی که حالا مال مردم میرمینن میرزن و بعد میان میفروشن. خب کسی را ما این مسئله دیده میشه، بقول شرخرهای فراوان هم هستن. اینها گاهی یک دزدی، داستان دیبل و خزایی معروف دیگه، دیبل و خزایی آمد خدمت آقا از دیگر میترزا سلام الله علیه، حضرت اون داستان اون فاطمه لوکل تل حسین مجدلا رو خوند، حضرت میگیم به خود حضرت بیشون چند هزار دینار هدیه کرد، مأمون تواضع کرد 20,000 دینار هم مأمون بهش داد. بعد آمد خدمت حضرت از که من چی دینا نمیخوام، من این را فقط برای تقرب الالله این شعر را گفتم، شما به من یه هدیه یه لباسی بدید. حضرت پیراهنش بهش داد، فرمود که من در این پیراهن 1,000 رکعت نماز خوندم، این را ببر برای خودت کفن کن. بعد داستانش معروفه که آمد قم قمی ها فهمیدن، داد و فریاد جلوی دیبلی گرفتن، گفتن هر چی میخوایی بهت میدیم اینه به ما بده، اوشون قبول نکرد. بعد چند تا بالاخره از فارغ شد، ایران فران فارغ کردن. من جان رسید از کرمانشاه که گذشت به طرف بغداد گرفتن دوزها جلوی قافله را گرفتن، مفصل هر چی که قافله داشت بردن. من جمله این بیچاره دیبل خزایی که پیراهن حضرت رضا را در یک بشه محفوظی حفظ کرده بود این هم گرفتن. این دیبل خیلی افسرده شد که من هیچ چی نمیخوام جز همین پیراهن. من در این مابین دید بین که یک کسی داره اشعار او را میخوانه، افاطم و لوخل تل حسین مجدلا میخوانه، گریه میکنه. بهش رسید این کیه؟ این منشور رئیسی دوزاست. گفت آقا تو میدنی این شعر مالی کیه؟ بهش گفت بله مال دیبل ابن علی خزائیه. گفت آقا من این شعر، من دیبل این شعر رو من اولین بار برای علی ابن موسی رضا خوندم، تو از کجا این شنیدی؟ وقتی آقای خداوند متعال میخواد یه چیز رو بزرگ کنه اینطوریه، کما اینکه گناه را وقتی خدا میخواد پرده را برداره یه میشی دیگه مخفیت بر همه کس روشن میشه، این هم مورد عنایت قرار گرفت. تو گفت من شعر رو خواست خیلی وقت شنیدم، حفظ کردم، من دوستدار اهل بیتم. گفت پس من دیول ابن علی خزایی هستم و به برکت دیول تمام اون اموال همه رد شد. حالا عرض میکنم به محضرتون که مسئله از کنن که سراغ هم همینطوره، زیاد اتفاق افتاده. آقا ما را یه دوزی دعوت کرده خانهش، بالاخره چیکار کنیم؟ غذای این را بخوریم نخوریم؟ صدقه بدیم ندیم؟ لذا شیخ میگه ما این مسئله اختصاص به گرفتن از جائرین، اختصاص به خلفاء تنها نداره، بلکه این حکم جاری در مورد هر کسی که مالهای مشتبهی تو مالش باشه و به دیگران میده. اون مالی که دیگر گرفته چه راهی داره؟ چهار مسئله مطرح کرده که بعد خواهد آمد و الحمدلله.